أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. دعای غریب رو با هم دیگه بخونیم: یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلال قسم میدیم فرج امام زمانمون رو برسان، قلب نازنین و مقدسش رو از ما و زندگی ما راضی قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع سخنمون در قاعده اصلی این بود که داریم در مورد رازهای موفقیت نامحدود صحبت میکنیم و پایه و اساس رو به این گذاشتیم که زندگی ما داره به سرعت میگذره، روز و شب برای ما نمیمانن، ثانیه ها داره تو زندگی ما تبدیل به دقیقه، دقیقه ها تبدیل به ساعت، ساعت ها روز، روز ها تبدیل به هفته و ماه و سال و سرانجام میشه این زندگی است که الان ما داریم. نمیتونیم زمان رو متوقف کنیم، زمان داره کار خودش انجام میده. ما باید زیرک باشیم، هوشیار باشیم، عاقل باشیم، بیشترین بهره برداری رو از زندگی ببریم. ببینید این هوشیاری ماست که با دست پر از این عالم بریم. لذا موضوع سخنمون رو گذاشتیم موفقیت، و اینم موفقیت نامحدود. چرا کلمه نامحدود رو به کار بردیم؟ دنیا که محدوده که، دنیا رسیدن به اقتصادش، به لذتش، به هر چیزیش، به شهرتش محدوده. این دنیا که محدودیت داره، ولی کلمه نامحدود مال اینه که ما انسان‌ها نامحدودیم. ما بعد از مرگ هم ادامه داریم، پرونده ما بسته نخواهد شد. چون موفقیت نامحدود است و مسیری که داریم پیش میریم انتهایی درش وجود ندارد، لذا باید ما زیرکانه طوری برنامه ریزی کنیم زندگیمون رو که به اون موفقیت نامحدود برسیم. باز این برداشت و این کلمه که من گفتم یه تعبیر دیگه هم داره. این که تو این فضایی که ما الان داریم زندگی میکنیم بعضی از افراد توهم موفقیت دارن، اما توی زندگیشون موفق نیستن. یه بودی روش کرده، توی موضوع پیشرفت کرده، فکر میکنه موفقه. مردم هم ظاهر رو نگاه میکنن میگن موفقه، اما میخواییم مراقب باشیم تو توهم موفقیت هم نیفتیم، واقعا موفقیت دنبالش بریم که براش میشه ثبت کلمه موفقیت کرد. البته من قبلا توضیح دادم، دوستانی که تو جلسات بودن از ابتدا تا الان گفتیم موفقیت رو تعریفای زیادی کردن. موفقیت رو بعضیا رسیدن به اهداف معرفی کردن، بعضیا لذت بردن تو زندگی، بعضیا رضایت از زندگی، بعضیا آرامش، بعضیا رسیدن به آرزوها. اولی تعریف موفقیت فراتر از این حرف هست، به اینها نیستش. با این نگاه ما آمدیم هدف گذاریمون رو تو زندگی مشخص کردیم. اساس خلقت انسان که شکل گرفته و خداوند انسان رو اشرف مخلوقات قرار داده، صاحب کرامت قرار داده، ما از این مسیر عبور میکنیم و برای ابدیت زندگی میکنیم. اساس زندگی انسان برای عبودیت خلق شده، بندگی خداوند عالی اعلی. این بندگی یه قسمتش معرفت هست، تو علوم معرفتی باید رشد کنیم. تو دنیا هم که داریم زندگی میکنیم، خب ما نیاز به شغل داریم، نیاز به ازدواج داریم، دوست داریم فرزنددار بشیم، روابط اجتماعی داریم، خوراک داریم، پوشاک نیاز داریم، مسکن نیاز داریم، روابط اجتماعیمون هم هست. تمام اینها هم وقتی در ذیل دستورات الهی انجام بگیرد، بازم بندگی خداوند عالی اعلاست. یعنی ازدواج هم میخوایی بکنی به نیت الهی، بر اساس قوانین الهی، بازم داری عبادت میکنی. با این مقدمه که خدمتون عرض کردم، 5 تا ارتباط ما با هم دیگه اومدیم جلو. ارتباط با خداوند عالی اعلا با هم دیگه صحبت کردیم، ارتباط با امام زمان با هم دیگه صحبت کردیم، ارتباط با خود رو صحبت کردیم، رسیدیم تو 4 مدل ارتباطمون، ارتباط با دیگران. تو ارتباط با دیگران، ارتباط با پدر و مادر رو تو 2 براش وقت گذاشتیم. اومدیم گفتیم بعد خودمون به سنی میرسیم که ازدواج میکنیم، و الان داریم در خصوص نقشمون تو زندگی جدید، یعنی ارتباط با همسر صحبت میکنیم. انشالله فردا شب، نه پس فردا شب، هم در خصوص ارتباط با فرزند خدمتتون نکاتی رو عرض خواهم کرد تو حقوقی که فرزندان برگردن ما دارن. اما همسر، خواهیم بریم سراغ خانوم ها و در خصوص خانوم ها صحبت کنیم. کاغذ خودکارم با خودتون نیاوردید یادداشت کنید، خیلی کارو خوبی کردید، فقط بشنوید. یعنی بر نگردید به خونه بگید دیدی چی گفت، اصلا هیچی نگید، انگار که هیچی نشنیدید، به نفعتون هم هست، خیلی به نفعتونه. اما ببینید، همونطور که مرد موفق رو شما مرد میگید که تو کاسبیش موفقه، توی ادارهش آدم موفقی است، تو جامعه اعتباری داره، همین مرد موقعی بهش کلمه موفق رو به کار میبره که اومد تو خونه شوهر موفقی هم هست، پدر خوبی هم هست، تو بازار عالی است، مدیر کل، وزیره، تو بیرون خیلی اسم و رسم در آورده، تو خونه زنش ازش فراریه، بچه‌هاش آرزو مرگشو میکنن. موفق نبودی، نقشتو درست ایفا نکردی. شرکت‌های بزرگی رو داری مدیریت میکنی، خونه 5 نفره خودتو نتونستی مدیریت کنی، موفق نبودی، ضعف داشتی تو مدیریتت. همونطور که ما از مرد انتظار داریم که آقای عزیز بیرون مرد موفقی هستی، درونم باید مدیر موفقی باشی، یعنی برای زنت یه شوهر خوبی باشی، برای بچه ها یه پدر خوبی باشی. و چارتایی که من دیشب گفتم و یه بار دیگه مرور کنم، حراست کنی از چارچوب اعتقادی خانواده، یعنی خودت توی مباحث تهذیب نفس رشد کرده باشی، بچه هاتو هم برای اون سمت ببری، خودت اهل قرآن باشی، اهل نماز باشی، اهل جلسات مذهبی باشی، بچه هاتو هم به سمت اعتقادات رشد بدی، همسرت هم رشد بدی. این یک. دو، نیازهای اقتصادی زندگی رو برآورده کنی که وظیفه یک مرد تو فضای زندگی است. البته به شدت مراقب باشی حرام تو زندگی نیاری، حلال بیاری، لقمه حلال تو فضای زندگی بیاری. نکته سوم، آرامش بخش باشی واسه زندگی، یعنی واسه همسرت و فرزندانت منبع آرامش باشی. چهارم، امنیت بخش تو فضای زندگی باشی. یه مرد باید تو زندگی طوری مدیریت کرده باشه که وجودش برای زن و بچه ها باعث امنیت باشد. یه نکته من بگم، با اینی که میخواییم بریم سراغ وظایف خانوم ها، ولی ضروری است این مطلب. ببینید، دست قدرت خداوند عالی اعلا زن و مرد رو چگونه خلق کرده؟ این قدرت خداوند است. خداوند عالی اعلا زن رو با لطافت، با طراوت، زن رو ناز و لطیف و دلبر خلق کرده، از این طرف مرد رو با شهامت، با شجاعت، با دلیلی خلق کرده. این دست قدرت الهی زن رو طوری خلق کرده که فطرتاً زنها دوست دارن در کنار یک مرد مقتدر باشن. ذاتاً یه زن دوست داره در کنار یه مردی باشه که بتونه به مردش تکیه کنه. لذا خانم‌ها، از مرد بچه ننه، مرد لوس، مرد دست پا چلفتی، مردی که مسئولیت پذیر نیست، به شدت حرص میخورن. چرا؟ من اومده بودم به تو تکیه بدم، تو انقدر شلی که چند نفرم باید تو رو جمعت کنم. تو چجور مردی هستی؟ لذا خانم دوست داری تکیه گاه داشته باشه و اون تکیه گاه مرده و خداوند مرد رو اینجوری خلق کرده. لذا اون جمله که من دیشب گفتم، برخیاتون ساده از کنارش گذشتید، جدی بود. ما کم بوده؟ کم بوده مرد داریم. جدی بود، من شوخی نکردم، واقعا کم بوده مرد داریم. واقعا برخی از پسرهامون رو طوری تربیت کردیم که جربوزه مدیریت زندگی ندارن. بچه ننه تربیتشون کردیم، باید قبول کنیم تو تربیت سیستم آموزشی ما اشتباه کرده، تو تربیت مادرامون اشتباه کردن، تو تربیت بچه رو رفتیم گذاشتیم مهد کودک، خانم تربیتش کرده، بردیم گذاشتیمش ابتدایی تا کلاس 4 و 5، خانم تربیتش کرده، بابا هم مدام درگیر کار بوده، مدام مادره رو سرش بوده، این اصلا کلن با این جنس بزرگ شده، لطیف بزرگ شده. و بعد هم یکی دیگه از وظایف مرد، تربیت فرزند. بریم سراغ وظایف خانوم ها، که الان خانوم ها مشتاق که وظایفشون رو بشناسن و به سرعت هم چیکار کنند؟ عمل کنند. میگید نه، شما از فردا تحول تو زندگی میبینید. یه صلوات نیاد به فردا. مثل که امیدوار نبودید شما. این صلواتون خیلی صلوات شدید. محور زندگی توی فضای خانواده زنه، مدیر داخلی خانومه. آقا مدیر کل زندگیست، الرجال قوامون ان الرسال، ولی سیستم خانواده و مدیریت داخلی خانواده دست خانوم هاست. لذا به آقایون به شدت سفارش شده موقعی که میخواید انتخاب همسر کنید، مراقب باش این همسری که داری انتخاب میکنی، این وصلهی که داری میاری تو زندگی، این همراه، همسر، همسری که داری میاری تو زندگی، شخصی باشه که تو مسیر تو رو یاری کنه. فقط نگاه نکن یه دختریست که میخواد همسر تو باشه، این میخواد مادر هم باشد. عروس هم میخواد باشه، نسل هم میخواد تربیت کنه. لذا تو انتخاب به شدت مراقب باشه، وسواس نداشته باشه، اما مراقبت کن تو انتخاب. چرا؟ چون نقش بسیار کلیدی دارن خانم ها توی فضای زندگی. لذا نبی مکرم الهی که معلم بشریت است، حضرت فرمودن المرأة صالحه، یه زن صالحه یکی از دو عامل پیشرفت در خانواده است. میخواد مرد موفق بشه، میخواد بچه ها موفق بشن تو زندگی، زن صالحه، یه زن خوب میتونه باعث پیشرفت مرد بشه، هم تو اعتقادات، هم تو موضوع اقتصادی، هم تو موضوع اجتماع، باعث پیشرفت فرزندان بشن. زنایی که مادرای قوی هم تو تربیت، فرزندانی بسیار خوب تربیت میکنن. لذا زن خوب تو فضای زندگی. بر اساس همین اتفاق من میخوام یه روایتی رو از پیامبر خدمتتون تقدیم کنم. نبی مکرم الهی ازش سوال کردن بهترین زنان کیان؟ در خانه اگر کسی هست، همین حرف پیامبر از مشن الهی رو ما اطاعت کنیم، تمام. کلام دیگه مال هیچ روانشناس و جامعه شناس و اقتصاددان و نمیدونم پژوهشگری نیست. کلام مال خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. ان خیر نسائکم، برترین زنان، عالیست برترین زنان، نه از دیدگاه ما، حالا تو هر زمانی که میخوایم از تو طول تاریخ باشیم، از دیدگاه کسی که پروردگار عالی اعلی او رو برای هدایت بشر مبعوث به رسالت کرد. حضرت فرمودن یک، الولود، فرزند دوست باشه، دوست داشته باشه فرزنددار بشه، تمایل به این داشته باشه که نقش مادریش رو ایفا کنه. یه زمان دختر تو خونه دختر برای پدر مادرش، نقش بعدیش میاد میشه یه زن برای شوهرش. یه نقشش اینجا نقش مادریست. رسید به نقش مادری، تمام اون چیزایی که شما در وصف مادر میگویید براش اینجا دیگه به شمار میاد. لذا اولین ویژگی رو که اینجا نبی مکرم الهی میفرمایند برای برترین زنها، زنهای باهوش و بازکاوت و عاقلی که میخوان تو زندگیشون موفق باشن، اینی که فرزند دوست باشه، دوست داشته باشه فرزنددار بشه و فرزنداش هم با عشق دوست داشته باشه و تربیت کنه. این ویژگی بارز یک زن سالمه از لحاظ روانی. اگر برید تو بازی پسر بچه ها و دختر بچه ها هم تو دوره کودکی نگاه کنید، ببینید که دختر بچه ها با عروسک هاشون دنیایی از عشق و عاطفه مادری رو دارن تجربه میکنن. ببینید اصلا داره نقش مادر رو بازی میکنه، دوستش داره، بغلش میکنه، شرایط اصلا خدا تو فطرت اینا قرارش داده. پسرم لگد به توپ میزنه و به در و دیوار میزنه و در و دیوار بالا میره. اینم ویژگیش اینه که بعدم بزنه تو جامعه و اهل کار باشه و اینها. پس یک، اولین ویژگی اینه که فرزند دوست باشد و دوست داشته باشه مادر بشه و نقش مادری رو داشته باشه. دو، ودود. دومین ویژگی یک زن موفق، مهربان. شما میدونید که خانم ها شدت عاطفه دارن. اصلا ما زن و مادر رو به شدت مهربانی و عاطفش میشناسیم. لذا هر شغلی، هر کاری، هر رفتاری که لطافت زن رو ازش بگیره، اون کار غلط در شأن زن نیست. تو مدل کاری که خانوما میخوان برن انتخاب کنن تو محیط جامعه، باید کاری انتخاب کنن که این لطافت، این طراوت، این مهربانی باقی بمونه. اگر ازش گرفته بشه خطاست. خانم اومده میگه من توی کلاس تربیت فرزند و همسرداری شرکت کرده، میگه همه حرفایی که میزنید برای فرزندداری و همسرداری واقعا جالبه، ولی من نمیتونم. میگم چرا؟ میگه من یه خانم مهندسم، صبح میرم سر ساختمون، کلا میزنم سرم، سر ساختمون طبقه 4 طبقه 5، دور بر من یه عالم کارگرم، من اگه یه ذره اونجا شل باشم این کارگرا با چششون منو میخورن. من باید صفر باشم، باید محکم باشم، باید به اینا رو ندم، بعد میخوام بیام خونه به بچه‌م محبت کنم، عشق بزنم، اصلا تو کت من نمیری این ادوازی ها. شغلی که انتخاب کردی در شأن تو این شغلت خطا بود، تو نباید این انتخاب میکردی. آیا مال مرده، ویژگی مردونه، ولی تو لطیفی، باید مهربانیت سر جاش باقی بمونه، عاطفت باید سر جاش باقی بمونه. از این طرف هم مرد باید این ویژگی روحی و عاطفی رو داشته باشه. یعنی از این طرف پای بچه میخوره زمین، آسیب میبینه، مامان دنیای قربون صدقش میشه، الهی برات بمیرم، وای وای، یه عالمه مادر نگران. میریم پدر میگه کاری نشده، خوب میشه، یکم بذار بگذره ببینیم چی میشه. ما دوتاییشون رو تو خونه لازم داریم، یعنی هم این شدت عاطفه، همین ویژگی مرد هم اومدین دوتایشون سنگدل شدن، دوتایشون نسبت به موضوع منطقی برخورد کردن، بچه هم بین میره. لذا دومین ویژگی که بعد از فرزند دوست بودن و فرزنددار شدن که تمایل یک مادر نبی مکرم الهی فرمودن ودود بودن، اینی مهربان بودن، زنی که لطافت داره شوهرش. سومین ویژگی که نبی مکرم الهی میفرمان عفیف بودنه. کلمه حیا رو اینجا حضرت به کار نبردن، کلمه عفت. چرا؟ چون عفت نتیجه حیاست، کسی که حیا دارد عفت هم دارد، ثمرشه دیگه. حیا، یه شب بهتون گفتم، یه یادآوری میکنم برای دوستانی که نبودن، حیا شرم، یه شرم درونیست، درونه. ذاتا هممون با این صفت به دنیا اومدیم، ولی اکتسابی هم هست، میتونیم روش کنیم و پیشرفتش بدیم. این با خجالت فرق میکنه. آدمی که خجالت میکشن اعتماد به نفس پایینی دارن، روابط اجتماعی پایینی دارن، نمیتونن حقشون رو بگیرن، اون غلط. اصلا خجالت رو بذارید کنار، کسی که خجالتیست باید بره خودش رو درست کنه. اما شرم و حیا ذات وجود انسانه. ببینید برخی از انسان‌ها، شما هر کارشون میکنید اینا به زبونشون حرف زشت نمیاد، نمیتونه فوش بده، در اوج عصبانیت انقدر این با حیاست به زبانش نمیتونه، اصلا هر کار میکنید نمیتونه عوضش بزن، شدت حیاست. لطیفه زش میگه من تو طول عمر زندگیم هیچ وقت حالا لطیفه زش نگفتم، حیا میکنم بگم، این حیاست. حیا خیشتنداری ایجاد میکنه، اون شرم درون که یک نفر مراقب خودش باشه. لذا جمله من دقت کنید، بین ایمان و حیا یه رابطه تنگاتنگه. دست منو نگاه کنید، بین ایمان و حیا یه رابطه تنگاتنگه. تو روایت داریم کسی که حیا ندارد ایمان ندارد. اینا چسبیده به هم دیگه. ایمان داری، باور داری خدا نگات میکنه، خب بس باید حیا داشته باشی دیگه. اصلا اینا چسبیده به هم دیگه است. باور داری حساب کتابی است، باور داری این کاری که داری انجام میدی زشته، این لطیفه که داری میگی، این حرف زشتی که داری میزنی، این کلیپی که داری نگاه میکنی، اگر باور داری این کلیپی که داری نگاه میکنی زشته و داری میدونی و از ده ها نفر دیگه هم پنهان کردی، تو خلوت داری نگاه میکنی، بی حیایی دیگه. این بی حیایی تو رو داره نشون میده. باید حیا میداشتی، تو خلوت هم پرهیز میکردی. حالا ثمره این حیا میشه عفت. یکی از ویژگی های یک زن عاقل و هوشیار و زرنگ اینه، عفیفه. عفیف یعنی خودشو در مقابل نامحرم به شدت کنترل میکنه و محافظت میکنه. بذات همینجا من بهتون بگم، حیف اینو ازش بگذریم. امیرالمومنین علیه السلام در حکمت های نهج البلاغه میفرمان سه تا صفت بد خانوما باید داشته باشن. یه بار دیگه، امیرالمومنین تو حکمت های نهج البلاغه میفرمان سه تا صفت بد خانوما داشته باشید. شما بگید این صفت ها چیه با هم بشماریم؟ یک، تکبر، آفرین. دو، خسیس بودن، بخل. سه، ترس، آفرین. غرور بدون تو دل تکبر قرار شده. سه تا صفت بده، یک، تکبر، دو، ترس، سه، بخل. خانم ها این سه تا صفت رو داشته باشید. این سفارش امیرالمومنین مولا المبکرین علی ابن ابی طالب است، کسی است که تمام علوم رو پیغمبر به امیرالمومنین آموزش داده و انتقال داده. انسان شناسی، جامعه شناسی، روان شناسی، هر چه علومی که شما میخواید برید جلو تا اندش آخرش بره، یعنی بشه 10 میلیون سال آینده بشر تحقیق کنه، همش الان دست علی بن ابی طالب هست. با این علم حضرت جمعه فرمودن خانم ها سه تا صفت بد داشته باش. چه جالب، یعنی پس از الان خانم ها گوش میکنم، چه خوب، پس من از الان به بعد تکبر داشته باشم، خواهر شوهر آماده باشید که من اومدم. مادر شوهر کجایی؟ نه، در مقابل شوهرت که متواضع باش، الان چند بند جلو بریم من میگم، در مقابل پدر مادرت که چند شب پیش صحبت کردیم خیلی متواضع باش، اصلا جرأت نداری به پدر مادرت اوف بگی، متواضع باش. در مقابل خواهر شوهر مادر شوهر جاری از ترس جانت هم که شده باید چی باشی؟ متواضع باشی. اونا هیچ. پس کجا ما متکبر باشیم؟ در مقابل نامحرم چنان متکبر باش که هیچ نامحرمی به خودش اجازه ندهد در حریم خصوصی تو ورود پیدا کنه. هیچ نامحرمی، چه اون سبزی فروشیه، چه این سوپریه، چه این راننده آژانسی که سوار شدی داری میری، چه نامحرمی که تو آپارتمان شماست، چه نامحرمی که تو محیط کار شماست، چه نامحرمی که تو فامیل شماست دارید باش رفت آمد میکنید. چنان محکم باش و متکبر که هیچ نامحرمی به خودش اجازه نده به حریم خصوصی تو وارد بشه یا به خودش اجازه بده یه کلمه عاطفی به تو به کار ببره. اگر یه زمانی دیدی نامحرمی همچین بدش نمیاد پیامبر تو بفرسته یا یه شوخی باهات بکنه، بدون یه جایی بند و آب دادی، یه کمی لوسبازی در آوردی. اگر نه نباید نامحرم این اجازه رو به خودش میداد که فکر کنه که میتونه ورود پیدا کنه با تو یه شوخی بکنه. یک، متکبر. دو، ترسو باش. یعنی چی؟ یعنی به ترس بچه دار بشه نتونه تربیتش کنه؟ نه، شجاع باش. یعنی به ترس تو جلسه امتحانشو خراب کنه؟ نه خیر، شجاع باش، با قدرت برو امتحان بده. یعنی به ترس 10 تا مهمون دعوت کنه قضاش بد در بیاد؟ نه، شجاع باش، 20 تا مهمون دعوت کن با شجاعت هم ازشون پذیرایی کن. اینجا شجاع باش. ترسو باش در مقابل نامحرم. سوار هر ماشینی نشو، تو هر خونه ای نرو، به هر کسی شماره تلفن نده، عکس شخصی تو نذار تو پروفایلت بدن از تو کانالای سیغه یاب سر دریاره. به هر نامحرمی اعتماد نشین، تو آژانس با راننده درد دل کن که زندگیم اینجوری شده، تو آپارتمان با هیچ مردی درد دل نکن، حریم خصوصی تو رعایت کن، هیچ مرد نامحرمی شایسته نیست تو سفره دل تو براش باز کنی و بعد او برای تو نچنچ کنه و برای تو قصه بخوره، معنا نداره. ترسو باش. جرأت و جسارت مال اینجا نیست، در مقابل نامحرم هر که هستی ترسو باش. اینجا حریمه، حریم عفت، به شدت مراقب باش. سه، بخیل باش. یعنی چی؟ یعنی بخیل باشه نظر مرد خمس بده، فردا میخواد بره خمس بده، دستشو بگیره نرو نرو، نه، تشویقش کن بره. یعنی میخواد کمک کنه به نیازمندای تو فامیل و اینور اونور، نذاره. چرا؟ همسرش تشویق کنه ببر. بخیل باش، خوشگلیات و زیباییات و لطافتات رو فقط خزینه همسر کن. بیرون خونه به شدت بخیل باش. یه لبخندت هم نیازی نیست، یه مغازه دار برای 10 تومن 20 تومن 50 تومن چونه براش لبخند بزنی که 50 تومن تخفیف بگیری. بخیل باش، داراییت فقط مال همسر توست، زیباییت و لطافتت مال همسر و فرزندان توست، فرزندان تو باید از این لطافت استفاده کنن، یه مادر مهربان داشته باشن. عفت، عفت، عفت. آلفرد هیچکاک که کارگردان اروپایی است، میگه زنان شرقی تا موقعی که در پوششی از ستر بودن، از حجاب بودن، ارزش و قرب داشتن، از زمانی که آمدن شبیه غربیا بشن، مدل غربیا بشن، اعتبارشون رو از دست دادن. تا موقعی که پوشیده بودین زن دختر ارزش و قرب داشت، الان که دیگه فراوان دم دست تو شبکه‌های اجتماعی، با یکی ثانیه میتونی 10-20 تا برای خودت جمع کنی، تو یک شبکه پیام رسان میتونی بری، یا توی شبکه اجتماعی مثل اینستا میتونی بری صداها مدل ببینی، دیگه ارزشی نداره. تمام شد اون ارزش و جایگاه زن، تمام شد. بلایی زنا سر خودشون آوردن که تاریخ ثبت خواهد کرد، بلایی سر خودشون آوردن که فراموش نخواهد شد، ظلمی که خود زن با دست خودش به جنس خودش میکنه. من تو دانشگاه صریح اینو به بچه ها میگم، صریح به دخترها میگم و خودشون هم نچنچ میکنم، ولی باز کارشون ادامه میدم. بارها اینو به سرها به من گفتم، ما الان عقد کردیم 5-6 ماه تو عقدیم، اصلا زندگی یعنی چی؟ خب من که قبلا رابطه داشتم که، این الان جاذب نیستیم برای من. این چه چیزی مثلا کلمه عاشقانه میخواد بگه؟ قبلا هزار تا شنیدم. من بهش میگم قبلا گفت. چقدر راحت این فضای لطیفی رو که خداوند خلق کرده بود با بیعقلی و بیمنطقی و بیشعوری از بین رفت. این جاذبه رو خدا خلق کرده بود برای اینکه زندگی تو فضای خانواده گرم و گیرا و قشنگ بشه. بخاطر فضای خانواده این جاذبه رو آوردی در بیرون خانواده، تمام شد رفت. اینو من تو یه جلسه گفتم خدمت دوستان. یه میره فروش بزرگواری است، بعضی وقتا ما میریم سراغش میوه بگیریم، عزت و احترام میداره و بالاخره ما رو تحویل میگیره، تحویل میگیره که پولش میگیره، ولی خب عزت و احترام میذاره. ما هم میریم، بنده خدا مثلا این جوهر میکشه کنار این باکس و میگه که از اینجا بردید، خودش کمک میکنه. ما یه روز رفته بودیم، خودش شاگردش اومده بود، خیلی خوش اومدید و اینا، با هم خوشوبش هم میکردیم. یه دفعه یه خانم اومد تو مغازه، یه با یه تون صدای خیلی نرم و خیلی شیوا و قشنگ یه سلام همچین چرب و نرم کرد و خدا قوت تو این هوای گرم چی کار میکنید. و هیچ اون صافکای نقاشی شده بیست چش این و شاگرده به اون نگاه کرد، کلا ما رو فراموش کردن، رفتم اون طرف گفتم چی شد؟ گفت آقا شما جمع کن بعد بیا. خدایش میدونی من اونجا به چی فکر کردم؟ من به این فکر کردم که این مرد با این شاگرد، دو تایشون هم متأهلن، اینا برگردن برن خونه شون، زن این چه مدل تعریف کرده باشه از لحاظ زیبایی و به خودش رسیدن که به چش این دوتا بیاد. این آدم از الان صبح بود اون موقع تا شب 20 تا مشتری این مدلی داشته باشه، یکی چاقه، یکی لاغر، یکی سفید، یکی سبز است، یکی کوتاه، یکی بلنده، یکی با این رنگه، یکی با اون رنگه، همه مدلی دیده. خانمش چند تا رنگ بزنه که به چشش بیاد؟ اون اصلا بره خونه زنه خودش هم بکشه. میگه اون صبح که خیلی جاذب‌تر بود که ظلم کردن زنا، ظلم کردن زنا، ظلم کردن زنا به جنس خودشون و به خودشون. راسل تو این موضوع میگه از این بی بندوباری زنان فقط هوسرانان استفاده میکنن و متن جامعه به فساد و تباهی خواهد رفت. فقط آدم های هرزه و فاسد. ویلدورانت خیلی نکته قشنگی میگه، البته جملهش غلطه ها، ولی برای ما ایرانی ها خیلی این موضوع مهمه، جای تأمل داره، ایرانی ها جای تأمل داره. ویلدورانت میگه که مسلمان ها وقتی که اومدن ایران و وارد ایران شدن، زنان ایرانی رو دیدن، دیدن زنان محجبی هن. حالا اون تعبیرش به اینه که چند لایه پوشش داشتن زنان ایرانی، چند لایه پوشش داشتن. بعد میگه وقتی مسلمون ها با زنان ایرانی مواجه شدن و زنان ایرانی رو دیدن، از این مدل حجاب زنان ایرانی خوششون اومد و مسلمون ها حجاب رو از ایران وارد اسلام کردن. در صورت این غلطه دیگه، شما میدونید حجاب مال سوره نور و سوره احزابه، کلام پروردگار عالی علاست، دستور خداست، دستور آدمهای رو کره خاکی نیست که اعتباری بنویسیم که دست مچ دست گردی صورت نمیدونم این کارو بکن این کارو نکن. کلام خداوند عالی علاست تو سوره نور سریع میفرماید موضوع حجاب رو و تو سوره مبارکه احزاب. ولی ویلدورانت اینجا یه خطایی کرده، اون با عمق اسلام زیاد آشنا نیست، میگه که مسلمان از ایرانی ها گرفتن، ایرانی ها قبل از اسلام مردانی با غیرت و زنانی عفیف و پاکدامن داشتن. یک کتابی است من پیشنهاد میکنم بخونیدش، این کتاب رو به نام حریم ریحانه، خدا پدرشون رو بیامرزه، اینا که تو کارهای فرهنگی عاقلانه منطقی خیلی قشنگ تاریخی ورود پیدا میکنن، به نام حریم ریحانه. این کتاب اومده موضوع حجاب رو از بین النهرین اولین تمدن‌ها بهش پرداخته و همطور آورده 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 تا رسیده به این 150 سال 200 سال اخیر و بعدم ادامه داده تا الان. جالب این کتاب رو شما ورق بزنید، با تصویرم هست، ورق بزنید، یه نکته جالب بهش میرسید. پوشش زنان در آلمان، پوشش زنان در لهستان، پوشش زنان در اسپانیا، پوشش زنان روم، پوشش زنان در ایران، پوشش زنان در کشورهای حاشیه عرب، شما نگاه میکنید چقدر شبیه هم بوده. یعنی برخی از زنان آلمانی نگاه میکنید با لباسای پوششایی که الان معروف شده به چادرهای عربی که البته لبنانی جلوش باز، ببینید یکی آلمان هم همجور پوشش داشتن. فیلم های اسپانیایی و فیلم های اروپایی هم شما نگاه میکنید مال تقریبا 40 50 سال گذشته، لباسای خانم ها همه لباسای گشاد، همه آستین، همه کلا داشتن. از در فرهنگشون بوده تو یهود اگر زنی بیرون بیاد و روپوش نداشته باشه، رو صورت رو نپوشه، شوهرش میتونه بدون مهریه طلاقش بده. از 150 سال پیش تقریبا به این بر که دست رسانه شیطان وارد زندگی بشر شد، زاغعه انسانها رو هم تغییر داد. من یادمه که یه مستندی رو میدیدم که اینا میگفتن برای اولین باری که هالیوود اومد یه فیلمی رو تو عرصه عمومی به نمایش بذاره که زنها یه مقداری پوشششون کم بود، هماهنگ کرده بودن پلیس ها رو و شرایط رو که اگر مردم اعتراض کردن و شورش کردن اینا میتونن جلو شورش رو بگیرن. میخواستن یواش یواش حریمه ها رو چیکار کنند؟ بشکنن و شکستن. تو امریکا این اتفاق افتاد، این موج بعد اومد تو اروپا، اروپا رو هم داغون کرد، الان اومده تو کشورهای اسلامی داره دامن ما رو میگیره. آخرین حلقه‌ای که دارن مقاومت میکنن ماهایی که اینم با ورود زنان در نمیدونم ورزشگاه، این شال تو بردار، تو کشور ما هم دارن تلاش میکنن آخرین رگه های غیرت توی مردها رو بشکنن و عفت خانوها رو بشکنن. خودشون میدونن که اگر زن وارد شد به این توی این فضا، دیگه این که شما منتظر باشی که یک زن سالم به سن ازدواج برسه دیگه خیلی نادر میشه و کم. خب بگذاریم، شد عفیف. یک، فرزند دوست باشد، دوست داشته باشه، فرزنددار بشه. دو، مهربان باشد. سه، عفت داشته باشه. چهار، حضرت میفهمند که خانم عزیز باشد در فامیلش. به من نگاه کنید، من کلمه عزیز رو یه ترجمه بکنم. این میز رو میبینید اینجاست، زمینی که سخته درش آب بریزن به زمین فرو نره، اینجا رو میگن عزیز، نفوذناپذیر. نفوذناپذیر. بذار تنها کسی که در عالم عزیز است خداوند عالیه، اعلاست. شکست ناپذیر و نفوذ ناپذیر. ولی این صفت اومده تو صفت عامه هم قرار گرفته برای مردم، کسانی که وقار دارند، جایگاه و شخصیت اجتماعی دارند، در جامعه در بین مردم طوری زندگی کردن که یک جایگاه و اعتباری دارن و میشه بهش اعتبار کرد، بهش میگن این آدم عزیزه. آدم دهنبینی نیست، آدمی نیست که بشه سر به سرش گذاشت به مسخره گرفتش، یه جایگاه اجتماعی داره، قابل احترامه، بهش میگن عزیز. میفهمد یکی از ویژگی‌های خانم خوب اینه که تو فامیلش عزیز باشه، اعتبار داشته باشه تو فامیل. بعد ادامه میدن حضرت شماره بعدش رو، ولی میفهمم در مقابل شوهرش متواضع باشه. زنای قدیم خیلی زرنگ بودن، میخواستن قلب شوهر رو تسخیر کنن، داد و بیداد نمیکردن، قلدری نمیکردن، مدرکشون و پول باباشون رو به رخ شوهرشون نمیکشیدن. میخواست قلب مرد رو تسخیر کنه، در مقابل مرد متواضع میشد. بذار این جمله رو میخوام بگم، آقا این شما گوش نکنید، حواستون رو پرت کنید. زنانی که مرد و سردار زندگی فرض میکنن، مرد و سرباز خوبی هم برای زندگی خوب کار میکنن، به شرطی که زن جایگاه مرد رو چیکار کنه؟ نگرش داره. این جمله مال نبی مکرم الهیست. حالا جمله بعدش هم من بگم که مال سه مورد بعدیست که در مقابل شوهر اطاعت پذیره. شما چند تا کتاب معرفی کنم، یکیش این کتاب مردان مریخی و زنان ونوسی جان گری، که خب این روایتی که ندیده با آزمایش و خطا با تحقیقات یه نکته مطرح میکنه آی جان گری. وقتی میرید سراغ این کتاب، مکرر تو این کتاب به خانمم تأکید میکنه مبادا حرمت مرد رو بشکنی، مبادا حرمت مرد رو بشکنی، مبادا در مقابل مرد قلدری کنی، از چش مرد میفتی. میرید باربارا دی آنجلس رو میخونید، نویسنده آمریکایی است، چند تا کتاب نوشته، رازهایی که مردان باید بدانن، رازهایی که زنان باید بدانن، کتاب نوشته برای خانواده. با اینکه فمینیسته، با اینکه بسیار رو موضوع اینکه برای زن جایگاه خاصی قائل بشه تأکید میکنه، نگاه فمینیستی برایش حاکم شده، اما باز میاد تو فضای زندگی به زنها میگه میخواید قلب مردتون رو جذب کنید، مطیع مردتون باشید. خیلی جالبه، این کلام نبی مکرم الهی است. این خانم در مقابل مردش متواضع است. نکته بعد، حضرت میفهمن این زن توی خونه برای همسرش تبرج داره. تبرج یعنی زیبایی هاشو جلوه‌گری میکنه تو خونه نشون میده. این ویژگی یک زنه، ویژگی زن موفق، ویژگی است که از لحاظ ظاهر به خودش میرسد، پوشش خوبی هم تو فضای خونه داره، به یه شرط که مردها نسبت به این تغییر شرایط ظاهری خانوم ها عکس العمل نشان بدن. بیچاره 2 ساعت رفته به خودش رسیده، این مرد را اومد، نمیگه ها، نمیگه نه، نمیگه تغییر کردی، نمیگه تغییر نکردی. این اصلا خود این ما الان چی کار کنیم، ادامه بدیم این مسیر رو یا ادامه ندیم؟ اولش دانشجو بود، وارد خونه شدم دیدم خانومم فرش رو لوله کرده، لوله کرده بوده وسط خونه. گفتم خانوم چی شده؟ گفت برای چی؟ گفتم فرش رو جمع کردی. گفت چرا؟ گفتم لوله ترکیده، سقف اتفاقی افتاده، چیکار کردی؟ گفتش که چطور فهمیدی فرش لوله شده؟ گفتم به کور که نیستم دیگه، دارم میبینم. گفت مرد حسابی، من یه هفته از آرشگاه اومدم منتظرم تو یه حرفی بزنی، هیچی نمیگی، فرش لوله کردم. میبینم تو میفهمی تغییرات تو خونه یا کلا نمیفهمی. خب یه تغییر انجام بده. ببین حالا این پیامبر عظیم الشأن الهی میفهمد یه زن عاقل و فهمیده و هوشیار و موفق زنی است که تو فضای خونه به خودش میرسه، تو خونه بعد ادامه میدن الحسام و علا غیره، ولی همین زن بیرون به شدت مراقب است که تبرجی نداشته باشه. داخل خونه عالی، داخل خونه باید مرتب باشی، هم خودت، فرزندانت، همسرت، زیبایی ها رو داخل خونه داشته باشی، چه ایرادی داره؟ پاتو گذاشتی بیرون خونه اصلا نیازی نیست. برای تنوع تو فضای خونه رنگ موتو تغییر دادی، آفرین چه خانم زیرک و خوبی، برای که الله، برای که این کاری کردی؟ برای که تنوع در فضای زندگی ایجاد کنم. خب رنگ مو رو تغییر دادی برای همسرت، دیگه چه نیازی هستش که همسایه تو آپارتمان ببینه؟ چه نیازی داره محمد آقای سبزی فروش و آقا رضای بقال ببینه؟ چه نیازی داره رانده آژانس ببینه؟ تو برای چند نفر رنگ مو رو تغییر دادی؟ بعد از کنار گوشه میفهمیم که خانم میگه که ببین من رفتم آرایشگاه تغییر دادم توی آپارتمانمون، شوهر این فلانی به ما گفته مبارک باشه، شوهرم بهم نگفت. تو بی خود کردی اومدی طوری بیرون که شوهر فلانی بهت بگه مبارک باشه؟ و اون مردم بی جا کرد همچین جمله‌ای به تو گفت، ولی خب مردم باید عکس العمل نشون بده. بعد حضرت فرمودن حسان و علا غیره، بیرون به شدت مراقبت، خویشتن دار باش. بعد حضرت ادامه دادن التی تسمع و قوله، برف شوهرش گوش کنه و توتی و امره و بهش اطاعت کنه. یه روایتی میخوام براتون بخونم که تو این کلمه اطاعت خودش نشون بده این شدت اهمیت جایگاه مرد و زن تو خونه است. امام باقر علیه السلام فرمودن هیچ شفیعی برای زن نزد پروردگارش نجات بخشتر از رضایت شوهر نیست. یه بار دیگه بخونم، ما روز قیامت منتظریم پیامبر ما رو شفاعت کنن، نبی مکرم الهی، حضرات معصومین ما رو شفاعت کنن، درست شد؟ برای زنها امام باقر علیه السلام میفرماید هیچ شفیعی برای زن نزد پروردگارش نجات بخشتر از رضایت شوهرش نیست. این مرد متدین، زنم متدین، جفتشون اهل نماز و روزه و حیا و عفت و حجابن، رفت وارد صحرای محشر شدن، شفاعت شوهر درباره زن پذیرفته میشود. لذاست نبی مکرم الهی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هر زنی از دنیا برود و شوهرش از او راضی باشد به بهشت میرود. اینقدر رضایت مهمه. شوهرم عاقل باشه، این شوهر دیندار داریم صحبت میکنیم، یعنی به خودش بی نماز دعو داغون، بعد بهش بگه تا هم نماز نخون من ازت شفاعت کنم، اون که داغون رو ولش کنه، شوهر منطقی و فرد. این چرا این اتفاق داره میفته؟ این به خاطر روحیه زنانه و روحیه مردانه سر جای خودش باقی بمونه. حرمت و اقتدار مرد رو نشکن خانم، حرمت و اقتدار مرد رو نشکن. اگر خطا کرد خواستی خطاشو بگی، آره تو تربیت فرزند داره اشتباه میکنه، مسیری که داره انتخاب میکنه واقعا غلطه، شمع اقتصادی نداره، وارد اقتصاد شده این مرد، داره به زندگیتون آسیب میزنه، مدتی است درگیر رفیق بازی شده، درگیر شبکه‌های اجتماعی شده، داره کج میره، انقدر هنرمندانه و قشنگ بیدارش کن که هم برش گردونی تو مسیر، هم اقتدار شکسته نش. این هنر دیگه، این هنر مردونه است، هنر زنونه. هنر زنونه میتونه از تکنیکایی که ویژه خانوم هاست، خودشون خانوم ها استادن تو این کار، میتونن استفاده کنن و هدایت کنن، ولی اقتدار مرد شکسته نش. سخنم تمام. اگر مرد وظیفش رو تو زندگی درست انجام بده و زن هم وظیفش رو درست انجام بده، زندگی زندگی آرام و قشنگ نیست. مشکل ما از زمانی شروع میشود که مرد مسئولیت شناس نیست و زن هم نقش و مسئولیتش را ایفا نمی کنند. لذا خانواده رو مثل این سیستم میدونن، این ساعت دست من یه سیستمه، موقع این ساعت قشنگ کار میکنه که همه اجزاش درست کار میکنن، موقع خانواده قشنگ خواهد بود که مرد نقش مرد بودنش را به عنوان یک شوهر برای زنش، به عنوان یک پدر برای بچه ها، زن نقش زن بودنش را به عنوان یک زن برای شوهرش، برای مادر، برای بچه ها، بچه ها نقش فرزند بودنشون در قبال پدر و مادرشون، هر کدوم قشنگ انجام بدن، این سیستم به زیبایی میره جلو. قطعا اینا از زندگی لذت خواهند برد، قطعا در کنار هم بودن براشون شیرین خواهد بود، به شرطی که وظایفمان را بشناسیم و به وظایفمان عمل کنیم. خودخواهی و تکبر رو بذاریم کنار، منیت رو بذاریم کنار، واقعا بریم آموزش ببینیم تا از فرصت اندکی که تو زندگی داریم به درستی استفاده کنیم. که باز هم من خدمتون عرض میکنم اینو از این عبد سرابا تقصیر، این آدم کوچکتر از همه شما تو این جلسه بشنوید، تجربه من از زوجین بسیاری که عمرشون از دست دادن اینه که وقتی فهمیدن که دیگه کار از کار گذشته. تو یکی از جلسات یه خانم آقای بعد جلسه اومدن جای من، نزدیک 60 سال زندگی مشترک داشتن، آقا کلکسیون بیماری، یعنی هر بیماری که میگفتی داشت، خانم هم همینطور، آقا هم چشمش هم ضعیف شده بود، خانم دستشو میگرفت این برمون برمی بود اصا دستش، خانم هم جفتشون میگفتن ما یه نایلون دارو داریم هر جا میریم اینا با خودمون باید باشه اگر نه تمامیم. یه نکته جالبی گفت، گفت ای کاش این مباحث خانواده رو ما آغاز جوانی میشنیدیم، عمرمون به دعوا تمام شد رفت. 60 سال زندگی ها تجربه، یه روز دو روز سه روز نه، به دعوا تمام شد رفت. با فحاشی، کتک کاری، بچه ها رو واسطه قرار دادن، جدا هم نمی شدیم به خاطر اینکه بچه دار شده بودیم و 4-5 تا بچه نمی خواستیم جدا بشیم، اشتباه کردیم. خب فرصت خوبی زدم با این کوله بار تجربه مواجه میشه، باید یک آموزش ببینه دیگه. گفتم خب آموزش بدید، یک نکته بگید استفاده کنید. گفت الان بعد 60 سال زندگی یاد گرفتیم که بابا اگر همسرم یه چیزی گفت نیاز نیست من همین الان جوابشو بدم، کاش اینو 60 سال پیش یاد میگرفتم. ما میخواستیم تا گفت الف چی بگیم، به تا کج رفت جوابشو بدم، حالیش کنم با کی طرفه. بعدم با مزه ای هم بودم، خانمه میگفتش که این همین میبینی پیرمرد الان من دستشو میگیرم میبرمش اگه ولش کنم گم میشه، شوهرش میگفتش، میگفت همین منو زیر مشلگت میزد. بعد میگفتش که پیرمرده میگفتش که مقصر من نبودم، خودش بد دهم بود. ما از این پیرزاده رو میگفت، میگفت چطور، میگفتش که ما با هم دعوا میکردیم این منو میزد، خانمه میگفت، میگفت دست بزن داشت میزد، منم که حربه ای نداشتم، منم به مادرش و خواهرش فحش میدادم. بعد میگفت میزد، میگفت فحش نده، میگفتم نزن تا نگم، میگفت نگو تا نزنم، میگفت منم کم نمی آوردم، کتک خورم خوب شده بود میگفتم. تمام شد رفت، عالی ترین سن جوانی به دعوا تمام شد و رفت. اشتباه کردید، خدا شما رو خلق نکرده بود دعوا کنید، خلق نکرده بود تو سر کله هم بزنید، خلق نکرده بود قهر باشید، قرار نبود اینجوری باشید، قرار بود از زندگی لذت ببرید، لذت ها هم خدا خلق کرده بود، استفاده نکردید، کفران نعمت کردید. و بدیش میدونید کجاست؟ بعدیش اینه که قیامت هم برای تک تک این فوشا و دعوا باید چیکار کنند؟ جواب بدن. تازه اینجا خوبشه، قیامت آغاز بدبختی است. تمام این حد که حرمت ها جواب ده، تمام این کتک ها جواب داره، تمام به جواب داره. این حریمی که از بچه ها شکسته شد جواب داره. خدای عاقبت منو ختم به خیر بفرما. سلواتی تمام.